بسم الله الرحمن الرحيم. طالب السؤال طالب النظر لا يدل على الرؤية مع قبوله التعبير. احسنون در مسئله بیستم درباره رؤیت خدا بود. در مسئله نوزدهم که بحث جلسه قبلمون بود، مصنف بیان کردن که نمیتوانیم برای خدا احوال زائده قائل باشیم. من عرض کردم که احوال عبارتند از همونهایی که ابو هاشم در جای دیگر نام برده و تعیین کرده، که عبارتند از عالمیت ذاتیه، قادریت بی‌نهایت، عالمیت بی‌نهایت، قادریت بی‌نهایت، حقیقت ذاتیه و وجوب وجود و آخر سر الهیت. ولی بعید نیست، بلکه شاید هم قریب باشه، که مراد از این احوالی که در این بحث مطرحه غیر از این احوال باشه، چون اون احوالیشون تعیین کرده. ولی در این باب میگه احوالی که غیر معلومند، اصل وجودشون برای خدا معلومه ولی خودشون غیر معلومند. ممکن احوال دیگری مرادش باشه. این که میگن ممکنه، با این که ظاهر حال نشون میده که باید اینطور باشه، یعنی اون احوال که تعیین شدن غیر از این احوال باشن که داریم میگیم غیر معلومند. ظاهرش اینه که دو تا احوال هست، ولی در این حال من نمیگم که این احوال غیر از اون جان غیر از اون احوال هست، به خاطر این که هیچ بعید نیست که همون احوال باشن، این احوال غیر معلومه همونها باشن. و چون اونها در واقع برای ما غیر معلومه هست، بسمشون گفته باشیم احوال غیر معلومه، یعنی در واقع بپرسیم حقیقت ذاتیه چیه نمیدونیم، مفهومش رو میدونیم ولی خودش رو نمیدونیم، یا الهیت چیه نمیدونیم، آثار الهیت رو میدونیم ولی خود الهیت رو نمیدونیم. پس این احوال اگر چه نامشون برده شد و تعیین شدن، ولی در این حال غیر معلومن. پس ممکن است مراد ایشون از احوال همون احوالی باشه که در جای دیگه اسمشون رو برده، ممکن هم از چیز دیگه باشه، احوال دیگه باشه. علایه حال هر کدام میخواد باشه، میخواد همینها باشه، میخواد غیر اونها باشه، برای ما تفاوت نمی کنه. اگر احوال زائده است از خدا منتفیست، برای ما این مهمه که هیچ کدام از این احوال برای خدا ثابت نیستن. حالا چه همونهایی باشه که ایشون در جدیه نام برده و در اینجا میگه غیر معلومند، که اصلا نه اصل اسمشون هم معلوم نیست، غیر از اونهایی که اسم برده یه احوال دیگری باشه که اصل اسمشون هم معلوم نیست. هر کدام از دوتا باشه برای ما فرقی نمی کنه، ما معتقدیم که احوال زائده برای خدا نیست. این مربوط به جلسه گذشته است که سوال کردن جواب دادن. اما آنچه که الان میخوام شروع کنیم اینه که گفتیم گروهی معتقدن که خدا امکان رؤیت خدا هست، یعنی میشه خدا رو دید. اینها اختلاف دارن که آیا این رؤیتی که ممکن است واقع هم میشود یا نمیشود. گفتیم که در دنیا گفتن واقع نمیشه، در آخرت گفتن واقع میشه، ولی بعضی ها معتقدن در دنیا و آخرت هر دو واقع میشه. بله، حالا ما داریم نقل قول میکنیم، دلائلشون رو میخونیم، باید برسیم به دلائلی که خودمونم داریم. البته اگر هم مثلا نشه، همونجا که میفرمایید خدا قابل رویت نیست، عقلن نقلن هم قابل رویت نیست، داتون تو بکل افسار نقلن ثابت میکنه که قابل رویت نیست، حالا اینا مطالبی است که باید گفته بشه. ما داریم نقل قول میکنیم و قول آقایون و استدلالشون میخونیم و رد میکنیم. بر فرض هم که ما دلیلی بر علیه اونها نداشتیم، همین اندازه که استدلالشون رد بشه قولشون قابل اثبات دیگه نیست و برای ما همین کافیه. دلیل ما گفتیم که دلایلی دارن این آقایون بر مدعای خودشون، یعنی بر امکان رؤیت دلایلی دارن. دلیل اول سوال حضرت موسی بود که چون حضرت سوال کردن معلوم میشه چیزی که ممکن است، اگر ممکن نبود پیغمبر اولوالعزم سوال نمی‌کرد، زیرا پیغمبر اولوالعزم آمده که خدا رو معرفی کنه و صفات ثبوتی و سلبیش رو به مردم بفهمونه. وقت معنا نداره یه صفت سلبی برای خدا باشه و پیغمبر خبر نداشته باشه. پس وقتی که سوال میکنه من تو را ببینم، معلوم میشه که دیدن ممکنه، یه امر سلبی نیست، یعنی صفت سلبی برای خدا نیست، مرئی شدن برای خدا ممکنه، پس لذا سوال کرده. این دلیل اول. دلیل دوم، اینا رو داستانشو گفته، داستانشو گفته، یادتون دوباره مراجعه کنید بزنیتون یادتون میاد. گفتم که اونا گفتن خودت طلب کن، خودت طلب کن که خدا جواب بده، اگه به خاطر ما بخواه خدا جواب نمیده، اگه بگی که خدای خودتو به قوم من نشون بده نشون نمیده، بگو به من نشون بده که نشون بده. اینا رو قبلا گفتم. ولی چی؟ قبول داشتم خدا رو، از که دم خدا رو قبول کنن. اینا داستانش نداشتن. وقتی گفتم قبلا خدا رو که نمونکر نبودم، خدا رو قبول داشتم، منتها معتقد بودم که صدایی که حضرت موسی شنیده صدای خدا نبوده. گفتم که به ما خدا رو نشون بده تا وقتی حضرت بفهمی خودشه. خدا رو قبول داشتم، منکر خدا نبودم که. دلیل دوم، دلیل دوم که اول بحثمونه، آیا قرآن در این وجوه یومه از ناظره الى ربها ناظره، در روز قیامت بندگانی هستن که صورتشون ساده، ریباست، پرترابطه، اینها به پروردگارشون نظر میکنند، الى ربها ناظره، به پروردگارشون نظر میکنند. خود صریح آیه که اجازه رؤیت دارن، به خدا نظر میکنند. مستدل اینطور استدلال میکنه، یه نظر کردن غیر از رؤیت کردنه. نظر به تعبیر خودمون تقلیب الحدقه است. تقلیب الحدقه یعنی حدقه چشم رو به سمتی گرداندن. وقتی شما میخواد چیزی رو ببینید، حدقه چشم رو به سمت اون چیز بر میگردنید تا اون چه رؤیت بشید. نظر این کار شماست، رؤیت بعد از نظر گاهی اتفاق میفته، گاهی هم اتفاق نمیفته. گاهی ما ها نگاه میکنید، بله گاهی اتفاق میفته، گاهی اتفاق نمیفته. پس نظر غیر از رؤیته. نظر یعنی ملاحظه کردن، رؤیت یعنی دیدن. دیده با هم تفاوت دارن. معنای حقیقی نظر همین است که گفته شد، معنای حقیقی نظر همین است که گفته شد، یعنی چشم را به سمتی چرخاندن برای دیدن، نه خود دیدن، معنای حقیقی. ولی معنای حقیقی در اینجا مسلماً اراده نشده، زیرا چشم را به سمت موجودی میتوان برگردان که اون موجود دارای جهت باشد، جسم باشد، دارای جهت باشد و ما بتونیم به اون جهت اشاره کنیم، با چشم نظر کنیم. و خدا دارای جهت نیست، جسم نیست و دارای جهت نیست، پس نمیشه چشم را به سمت او برگردان. بنابراین معنای حقیقی نظر رو نمیشه در اینجا اراده کرد. و پس باید منتقل بشیم به معنای مجازی. معنای مجازی متعدده. بهترین معنای مجازی برای نظر خود رؤیته، چون به دنبال نظر رؤیت اتفاق میافته. به تعبیر دیگه نظر سبب رؤیت مسببه، و ما اگر نظر رو در رؤیت به کار ببریم مجازی هم تشکیل دادیم با علاقه سبب و مسبب، یعنی ما هو المجعول للسبب رو در مسبب به کار بردیم. در این علاقه علاقه سائج که به جا هم هست. خب پس ایبی نداره که حالا که ما نمیتونیم معنای حقیقی نظر رو در مورد خدا ملاحظه کنیم، مانعی نداره که معنای مجازی رو اراده کنیم، و بهترین مجاز هم رؤیت هست. جا داره که ما از نظر رؤیت اراده کنیم. الی ربها ناظره یعنی خدا رو میبینن، نه نظر میکنن. گفتیم نظر نمیشه، خدا رو میبینن. این دلیل اشاعر است. دلیل دوم اشاعر است که آیه قرآن رو که الی ربها ناظره باشد با این بیانی که گفتیم بر معنای مجازی هم میکنن، اونم معنای مجازی که علاقش علاقه رایجیه. بله، این دلیل رو بخونم تا به جوابش برسیم. قال و نظر رو لا یدل علی الرؤیا مع قبوله تعبیر. این جوابی است که مصنف از این استدلال میده. چون جواب رو من عرض نکردم متن رو معنا نمی‌کنم. الان اشاره به اشکال رو، یعنی دلیل رو میخونم، بعد که جواب رو گفتم اون وقت متن رو معنا میکنم. اقولو تقریر الوجه ثانی لهم، وجه دومی که لهم برای اشاعره هست، تبیینش این است که انه تعالی حکا عن اهل الجنه ان نظر الی، خدا از اهل جنت حکایت کرده که میتوانند به او نظر کنند. فقال فرموده الی ربها ناظره. و نظر مقرون به حرف اله، نظر گاهی از اوقات متعدی به نفسه میشه، اون دیگه به معنای نگاه کردن نیست، به معنای منتظر شدن مثلا میاد، یا گاهی با لام میاد. ولی نظری که به معنای اله است معنای نگاه کردنه، اونطور نگاه کردنی که بالاخره حالا دنبالش رؤیت ممکنه بیاد ممکنه نیاد. و نظری که مقرون است به حرف اله یفید رؤیه، مفید رؤیته، چون نگاه کردنه و نگاه کردن به دنبالش رؤیت غالبا حاصل میشه، پس مفید رؤیته. چرا مفید رؤیته؟ لأنه حقیقتون فی تقلیب الحدقه، نظر حقیقت هست، یعنی معنای حقیقیش تقلیب الحدقه است. تقلیب الحدقه یعنی گرداندن اون تخم چشم حدقه بر اون تلچ گفته میشه، بر تلچی که اطراف تخم رو احاطه کرده، ولی گاهی بر خود تخم چشم هم حدقه اطلاق میشه. در اینجا بر خود چشم اطلاق شده، نه بر اون اطراف چشم. تقلید حدقه یعنی اون خود چشم رو جا به جا کردن برای دیدن. این معنای حقیقی نظر است. تقلیب الحدقه نحو المطلوب، نحو یعنی به سمت مطلوب، به سمت اون چه که میخواد دیده بشه. التماسن رویته یعنی به امید این که اون چه رو ببینن، به امید دیدن به سمتش چشم میدوزن. این دوختن چشم رو میگن نظر. و هازا متعذرون فی حقیه تعالی، یعنی این معنای حقیقی نظر در باره خدا متعذر است، یعنی شدنی نیست، زیرا که خدا جهت ازش منتفی است. لانتفاع الجهت عنه، به خاطر اینکه جهت از خدا منتفیش، یعنی این در اشاره میکنه به یک قیاس اخترانی که صغراش اینه، جهت از خدا منتفیش و هر کس که جهت از او منتفی باشد تقلیب هدقه به سمت او ممکن نیست، پس تقلیب هدقه به سمت او خدا ممکن نیست. یا به تعبیر دیگه خدا از خدا فاقد جهت است و هر موجودی که فاقد جهت باشد نظر به او به معنی حقیقی ممکن نیست، پس نظر به خدا به معنی حقیقی نظر ممکن نیست. حالا که معنی حقیقی ممکن نبود، سبقی المراد منه مجازه، باقی مون که مراد از این نظر مجاز این نظر، یعنی معنای مجازی این نظر باشد. حالا که معنای حقیقی اراده نمیشه، معنای مجازی متعدد بهترین معنا رؤیته و هوگر رؤیت اللتی هی معلول و نظر الحقیقی، مراد از معنای مجازی نظر همون رؤیتیست که معلول نظر به معنای حقیقیست. نظر حقیقی یعنی نظر به معنای حقیقی، نظر به معنای حقیقی یعنی نگاه کردن، رؤیت معلول این نگاه کردنه. پس بین رؤیت و بین نظر رابطه مسبب و سببه. رابطه مسبب و سبب خودش یه علاقه است. یکی از علاقه های مجاز علاقه سبب و مسببه. در اینجا این علاقه موجوده، پس هیچ ایرادی نداره که ما نظر رو در معنای حقیقی به کار نبریم، در معنای مجازی به کار ببریم به علاقه سبب و مسبب. و استعمال لفظ سبب، یعنی لفظی که بحث شده لفظ سبب، فعل مسبب من احسن وجوه المجاز، اصلا اینجا مجاز رو مرتکب میشیم، اونم نه یه مجاز معمولی، مجازی که من احسن وجوه المجازه، بهترین وجه مجاز همین مجازیست که با علاقه سبب و مسبب باشه، نه بهترین، از جمله بهترین. من احسن الوجوه نگفته احسن الوجوه، گفته من احسن الوجوه، یکی از بهترین هاست. نه در رویت جهت لازم نیست، بله این حرف ما بودم، حرف ما این بود که در رویت هم جهت لازمه، ولذا اگر شما از معنی حقیقی که نظر است دست برداشتید به خاطر اینکه خدا جهت ندارد، از این معنای مجازی هم باید دست بردارید، چرا؟ چون خدا جهت ندارد. ولی این حرف ما بود و ما هم اشکال داریم بر اینها، ولی الان داریم حرف اینها رو تبیین میکنیم. حرف اینها اینه که برای دیدن خدا رویت لازمه و رویت جهت نداره. چون یادتون هست که در جلسه گذشته گفتیم رویت پیش ما مشروط است به بعضی امور، ولی اونها هیچ کدوم از این شرایط رو قبول ندارن. همونطور که در جلسه قبل گفتم، اونها میگن رویت رو خدا در ما خلق میکند، ما میتوانیم حتی موجود بی جهت رو ببینیم یا موجود جهتداری که جهتش از ما خیلی دور است. گفتم شخص کور میتونه پشهی رو که خودش پیچین زندگی میکنه، پشهی رو که تو اندلس زندگی میکنه، با این همه فاصله ببینه. موجود جهت داری سایی جهتی که از چشما مخفیه، با وجود این گفتن میشدید. البته حق همونی که شما میفرمه، یعنی واقعا شیئی که رویت میشه باید جهت داشته باشه، همونطور که شیئی که بهش نظر میشه باید جهت داشته باشه، هر دوشون باید جهت داشته باشن. بنابراین همون به همون دلیلی که اشاعره از معنای حقیقی نظر دست برداشتن، به همون دلیل از معنای مجازی که رویت باید دست بردارن. فرمان شما درسته، ولی این مبنای ماست، این مبنای ماست که در رویت جهت رو شرط می کردیم، اما به مبنای خودشون که در رویت جهت شرط نمی کنن، دلیلشون مسئول از این اشکاله. اگرچه ما به مبنایشون کار ندیم، اشکال اینو وارد می کنیم که نصف قبل اینو وارد کردیم، اما برای این که اشکال مبنایی نشه، ما به نحو دیگری اشکال اونا رو جواب میدیم. نمیگیم رویت هم جهت میخواهد همونطور که نظر جهت میخواهد، چون اگه اینو بگیم اونا برمیگردن میگن به مبنای ما رویت جهت نمیخواد، فقط نظر جهت میخواد، آخه اشکال ما میشه اشکال مبنایی. برای این که اشکالمون اشکال مبنایی نشه، دوری دیگه جواب میدیم، ولی فرموش ما درسته. دو تا جواب سه تا جواب از این اشکال داره، از این استدلال داره. جواب اول اینه که شما گفتید رؤیت معلول نظره، معلول که از علت منفک نمیشه، در حالی که ما میبینیم رؤیت از نظر منفک میشه. بارها شده شما به یه چیزی نظر کردید ندیدید، شبای اول ماه میرید ماه رو ملاحظه میکنید، نظر میکنید ولی نمیبینید، نظر میکنید به اون جایی که ماه هست ولی ماه رو نمیبینید. پس نظر بسیاری از اوقات تخلف میکنه از رؤیت، گاهی از اوقات هم نظر نمیکنید. البته حالا این دومی شاید خیلی درست نباشه، گاهی هم نظر نمیکنید در دفعه چشتون میفته. البته اون وقت هم چشتون میفته اصطلاحا میشه گفت نظر کردید، یا عرض میکنم این دومی خیلی معتبر نیست، ولی اولی درسته، نظر میکنید رؤیت حاصل نمیشه. پس علت به قول شما علت میاد معلول نمیاد. چه علت و معلولی که از هم تخلف میکنن؟ تخلف معلول از علت جایز نیست. پس معلوم که رابطه علیت نیست، رابطه سبب و سبب وجود نداره. پس اگر میخواد شما نظر رو بگویید و رؤیت رو اراده کنید، مجازی گفتید حتی بی علاقه، مجازتون علاقه نداره، علاقه سبب و مسببی نداره، علاقه های دیگه هم که وجود نداره. شما میگید بهترین علاقه علاقه سبب و مسببیه، این علاقه رو که در اینجا پیدا نمی کنی. پس استعمال نظر در رؤیت میشه غلط، چون معنی حقیقی که نیست. علاقه مجازی هم که نداره که بگیم معنی مجازیه، راه چیز دیگری هم نداریم جز غلط، چون استعمال یا حقیقی یا مجاز یا غلط. حالا علاقه العرب میگه نظر تغییره فلم اره، نظر کردیم به ماه و ندیدیم. این نظر تو الهلال و لمره نشون میده که نظر علتی برای رؤیت نیست، و الا تفکیک بین رؤیت و نظر ممکن نبود. حالا می فرماید که گاهی ما به جای هلال نظر، به مکان هلال نظر می کنیم، ممکن اصلا خود هلالی هم به آسمون نباشه، نظر کردم و ندیدم. نه، یه وقتی فکر کنید هلال هم هست، دیگران دیدن، من نظر می کنم نمی بینم، من نظر می کنم و نمی بینم. پس هر نظری مستلزمی این نیست که منتهی به رؤیت بشه. نظر شرایط داره، اگر شرایط داره حرف ما تمام میشه که شرایط رؤیت داره. آقایون میگن شرایط نداره، آقایون میگن شرایط نداره، خب ما میگم میکنیم به قمر، به هلال. فرض کنید هلال هم تو آسمان هست، شاید بعضی هم دیده باشن، اما من نگاه میکنم نمیبینم. پس نظر هست اما رؤیت نیست، در حالی که سبب مسبب بود باید نظر به دنبالش رؤیت باشه، اما میبینیم رؤیت نیست، پس حالی که رابطه سبب مسببیت نیست. این جواب اول. دلائل رؤیت یا یکی از اجزای علت، یکی از اجزای علت، اگر فقط اجزای علت باشه رابطه سبب مسبب بینشون نیست، علاقه مجاز رو نداره. اگر فقط جزء علت باشه، جزء علت که سبب نیست، جزء علت سبب نیست، بنابراین اگر جزء علت لفظ موضوع جزء علت رو بخواد در معلوم بکار ببرید درست نیست. لفظ موضوع سبب رو میتونید در مسبب بکار ببرید، حتما سبب باید سبب باشه نه جز از سبب. سبب پشنی واقعا پشت سرش این مسببه بیاد. اگر شما میگید سبب حاصل مسبب پشت سرش نمیاد، پس معلوم میشه که رابطه سبب مسببی نیست. ول جواب و المنع من ارادت هاذ المجاز، ما حق نداریم این مجاز رو از نظر اراده کنیم. نظر معنا یا باید معنای حقیقیش اراده بشود، یا اگر معنای مجازی اراده میشه مجاز دیگری باید اراده بشه، نه این. و این اخترنه بهی حرف و اله، ولو این که حرف اله به این نظر مخترن شده و این حرف اله نشون میده که مراد از نظر همون تقلیب الهدف است، ولی ازش نباید رؤیت استفاده کرد. فإن النظر و این اخترنه بهی حرف و اله لا یفید رؤیت، مفید رؤیت نیست، یعنی سبب رویت نیست، علت رویت نیست. و لهذا گفته می شود نظر تو الى الهلال فلم اره، خب این جواب اول. در ضمن جواب اول و حین ورود در جواب دوم میگیم حالا که معلوم شد، حالا که معلوم شد که این مجاز نمیشه مرتکب شد، یه راه دیگری باید رفت، مجاز دیگری باید مرتکب شد. وقت جواب دوم رو که میدن جواب مجازی نیست، جواب سوم مجازه. جواب سوم مجازی در حسه، یعنی یه چیزی حس میکنی، تقدیر میزیری. این جواب سومه که بعدن میاد. در جواب دوم جواب طوریست که احتیاج نداره ما مجازی مرتکب بشیم، میتونیم معنای حقیقی رو حفظ کنیم و جواب دوم رو ارائه بدیم. اما ایشون یه جای آیه رو دستکاری میکنه، با این دستکاری کردن مجاز درست میشه. ناظره رو به معنی منتظر رو میگیره، این میشه مجاز. نظر به معنی انتظار که مجاز بودن اینجا درست میکنه. وقت اله رو طوری معنا میکنه که دیگه معنای مجازی توش نباشه. اگر ناظره رو به همون معنای خودش باقی میذاشت، در اله این توضیحی که عرض میکنن میفرمود که فرموده کافی بود، احتیاج نبود که ناظره رو به معنای منتظره بذاره تا مجاز در بیاد، اون میشه جواب دیگر. خب اله مفرده، الا الان الی، همه اینها مفرد آلا هست، چهار تاست، من الان همش یادم نیست. آلا به معنی نعم، چهار تا مفرد داره، یکی از مفرداش الانه. الان دو وقتی وقت میکنی میشه الا. این الا حرف جر نیست که در این آیه آمده، این الا اسمه، مفرد آلائه، یعنی نعمت ربه ها ناظره، الى ربه ها ناظره. الى به معنای نعمته و اسمه، نه حرف جر باشه. پس یعنی نعمت ربه ها ناظره. ببینید این احتیاج نداره که منتظر ناظره رو بانه منتظری بگیریم، یعنی به نعمت خدا نظر میکنن، هیچ ایرادی توش نیست، تقدیر هم لازم نداره، تصرف در لفظی هم لازم نیست. بنابراین جمله به معنای حقیقی واگذار میشه و مطلبی رو که خلاف عقل نیست افاده میکنه. میگه بهشتی ها در روز قیامت نعمت خدا رو نظر میکنن و خب بعد نظر هم رویت میکنن، اصلا کاری به خود خدا نداره. نمیگه خدا رو نظر میکنن، نمیگه خدا رو میبینن، چون اله به معنای نعمت رو میگه، نعمت رو خدا رو میبینه، تقدیر هم لازم نیست. این جواب دومه. ولی ایشون یه جور دیگه میگه که ما میتونیم این جواب سوم قرارش بدیم، میگن نعمت ربها منتظره، ناظر یعنی منتظر، یعنی چون بهش بشارت داده شده که تو بهشتی هستی، منتظر نعمت خداست که خدا بفرستتش تو بهشت، از نعمتهای خدایی الهی استفاده کنی. پس نعمت ربها منتظره، که حالا ناظره رو به معنای خودش بذارید، چه معنی منتظرید بگیرید. علایه حال الا اسمه، الا حرف نیست و دیگه این آیه نظر مربوط به خدا نیست، مربوط به نعمت خداست، حالا چه نظر باشه چه انتظار باشه. اینم جواب دوم که البته عرض کردم تحلیل میشه به دو جواب. حالا حال مجاز میگیرن بهش، حالا باید مراجعه بکنیم ببینیم نظر به معنای انتظار هم مجاز نیست یا هست. نظر به معنای انتظار بگیرن مجازه. چرا؟ چون نظر ثلاثی مزرده، انتظار ثلاثی مزیده. شما بخواد یکی رو در جای دیگری به کار ببرید، یه جور بالاخره تغییر و تحولی توش دارید میدید، همین تغییر و تحول باعث مجازیت میشه. نظر به معنای انتظار نیست، نظر به معنای نظره. خب استعمال شده میشه مجازی که ابی نداره استعمالش. حقیقت بودن شما درست کنید. نظر معنای حقیقیش انتظاره، یعنی ثلاثی مجرد معنای حقیقی ثلاثی مزیده، یا شما دارید دستکاریش میکنید. دستکاری شدن یعنی مجاز، ولی استعمال شده استعمالشون صحیحه ولی حقیقی نیست. و از آلم یا تعین هادن معنان الاراده، این معنای مجازی که شما گفتید تقلیب الحدقه اگر متعین نشده باشد للاراده، بالاخره ما با این اشکالی که کردیم تعینش رو از بین بردیم. یعنی اگر هم بتونیم ارادش کنیم اینطور نیست که متعینن حتما باید همین معنای تقلیب الحدقه اراده بشه، بلکه راه برای اراده معانی دیگر هم هست. اگر متعین نشد این معنایی که شما گفتید للاراده، امکن حمل الآیه علا غیره، میتونیم آیه رو بر غیر این معنا هم هم کنیم. و هوه هم یقال، اون معنای دیگری که ما میتونیم آیه رو هم کنیم برش این است که گفته شود اله واحد الالا، واحد یعنی مفرد، اله یعنی کلمه اله که در آیه آمده واحد آلا یعنی مفرد آلاه. آلا رو جمع میگیریم، اله رو یکی از مفردش میگیریم، اصلا اون چهار تا مفرد داره، یکیش علمه که وقتی وقتش میکنید میشه اله، در اینجا همینه، اله مفرد آلا. وقت و یکون و معنا ناظره ای منتظره، این هم سه جواب دوم. جواب سوم اینه که هست تقدیر میگیریم، مجاز هست منطقه مجاز هست، نه مجاز در استعمال که کلمه ای رو به معنای غیر حقیقی و غیر موزون له به کار ببریم، اونم مجازه، هستم مجازه. منطقه اینجا هست میکنیم، میگیم وجوه ناظرتون الى ثواب ربها ناظره، که ثواب رو تقدیر میگیریم. او نقولو که مضاف در اینجا محذوف است و تقدیر و قول خدا الى ثواب ربها هاست، که نظر به ثواب خدا، نظر به خود خدا نیست، وقت مشکل دیگه برطرف میشه. اشکالی وارد میکنن هم بر جواب دوم هم بر جواب سوم. جواب دوم اینه که نعمت خدا را منتظرند، جواب سوم اینه که به ثواب پروردگار نظر میکنن به امید اینکه این ثواب آیدشون بشه. گفتن از قدیم که انتظار مشکله، انتظار دشواره، انتظار یه نوع رنجه. بعضی گفتن الانتظار و اخ الموت، یعنی اینقدر سخته که برادر مرگه. خب آیا این بهشتی که قرار است بره در بهشت در قیامت به انتظار میشوننش؟ یعنی این مشکل رو برو وارد میکنن؟ خدا از اون کسی که اول کسی که بهشتیست و الان داره خدا ازش تعریف میکنه، این کس رو هیچ وقت به رنج نمیندازه چه قیامت، بلکه از همون اولی که وارد قیامت میشه از این وجهی که ناظره پیداست که شاده، پس معلومه که انتظار نداره. تو انتظار شادی نیست، انتظار غمه، انتظار دلهوره است، مشکله، بنابراین نمیتونه میگه شاده. پس این آیه که میگه این وجوه شادند و همچنین خود وضع قیامت که در اون مؤمنین رنجی ندارند و کفار مبتلای به رنجند، خود همین دوتا امر، یکی خود آیه یکی وضع صحنه قیامت، اقتضا می کند که مؤمنین انتظار نعمت نکشند بلکه نعمت در اختیارشون قرار بگیره. و چه نعمتی بالاتر از رؤیت خدا؟ اونها باید خدا رو ببینن، با دیدن خدا شاد بشن و صورتشون پرطراوت بشه، نه اینکه منتظر یه نعمت بشینن و یعنی توی صف بایستن نوبت برشون زده بشه که خب اینا بالاخره رنج داره دیگه. این با بهشتی بودنشون نمیشه. جوابیست که اشکالیست که بر این دو جواب وارد کرده که نظر به ثواب یا انتظار نعمت هر دوش رنجاوره، و هم آیه رنج رو نفی میکنه، هم وضع قیامت طوریست که نسبت به مؤمنین رنج رو نفی میکنه. لا یقال الانتظار سبب الغم، در حالی که آیه صیغه است لبیان نعم، یعنی ریخته شده برای این که نعمت بهشتی ها رو ذکر بکنه. انتظار که نعمت نیست، انتظار نقمته، انتظار رنج و عذابه. جواب اینه که آیه از آیه این که میبر میاد که قبل از ورود بهشتی ها در بهشت یه حالتی بهشون دست میده، همونطور که قبل از ورود جهنمی ها به جهنم یه حالتی دیگری بهشون دست میده. اون حالت در بهشتی ها طراوت صورت وجوه هم یومئذن ناظره. خود همین آیه دلیل بر اینه که قبل از ورود در بهشتی همچین حالتی برای بهشتی ها هست. تمام کنه مطلبو دیگه، اونم رد شدیم. نظر به نعمت همش نعمت بهشتی که لازم نیست داشته باشه. همین اندازه شخصی که نگاه میکنه اینه جلو پاش روشنه، تو مؤمنین نور دارن، نور جلو پاشون روشن میکنه و لذا صراط رو میبینن، میتونن راحت ازش عبور کنن. کفار نور ندارن، پا رو صراط میذارن میلغزن چون راه رو تشخیص نمیده، کج میره رفی میفته. همون نور نعمته، آیا اینو قبل از نور در بهش نمیبینن؟ نظر به این نعمت نمی کنه؟ این ثوابشه. چرا؟ اینم یه نوع ثوابه؟ بله بهشت هم ثوابه، اینم یه نوع ثوابه. مگه بهشت استجاع عمل نیست؟ بهشت هم استجاع عمله، همه ثوابه استجاع عمله. خب این پس داره به ثوابشو میبینه. یا فرص این چیزهای دیگه، خورشید اونجا خورشید نورش گرفته میشه در قیامت ولی حرارتش هست، ببینید دیگه چه میکنه. تازه زمین هم از جنس مس میشه، فلز میشه، داغ داغ. لذا میگن انسان ها تا گردنشون تو عرقشون فرو میرن. خب یه همچی حالاتی برای مؤمن نیست. مؤمن داره میبینه اون کافره رو که چه قرضی داره و خودش این قرضو نداره. این نعمت نیست؟ لزومی نداره آدم وارد بهش باشه که نعمت رو ببینه. بله در بهش نعمت های فوق العاده است، ولی قبل از ورود بهش هم نعمت های فراوانی در اختیار مؤمن قرار داده میشه و اون نعمت رو میبینه. اینا رو الان نفی میکنن. شما فرمودید نسبت به گذشته اشکال داره، آینده رو که من همین صحبت نکردم که بذاری صحبت کنم در بفرمید. خب عرض کردم که وارد جواب شدیم، این شد، این بحثمون این شد که خود آیات، سیاق آیات دلالت میکنه که بهشتی ها قبل از ورود در بهشت یه حالتی دارن، جهنمی ها قبل از ورود در جهنم حالتی دارن. آیه وجوهن یومئذن ناظره در مورد بهشتی هایی نمیفهمونه، آیه دیگر وجوهن یومئذن باصره تظن ان یفعل بها فاقره در مورد جهنمی ها این مطلب رو افاده میکنه که هر دوشون قبل از ورود در محل اصلیشون، در محلی که انتظارشون رو داره، هر دوشون دارای یه حالتی هستن. بهشتی چرا دارای اون حالتی؟ چون بهش بشارت داده شده که تو اهل بهشتی. حالا لازم نیست بشارت دادن با لفظ باشه، همون رفتاری که تو قیامت با اون می شود به اون حالی می کند که تو بهشتی هستی. اون جهنمی رو بهش گفتن که تو جهنمی هستی. خب الان بهشت، الان به جهنمی کار نداریم. بهشتی الان با این که بهش گفتن تو بهشتی هستی الان می برینه در نعم عظیمی فرقت میکنی، این رنج میبره یا لذت میبره؟ هر وقت یاد اون نعمت هایی که خدا بهش وعده داده میفته و میدونه که انقریب وارد اون نعمت ها میشه، ذوق میکنه، ذوق غیرقابل توصیف. که اگر در قیامت قرار بود که سیده میره، این شد شدت ذوق میمون چونه که در دنیا داری، در دنیا گاهی وجه ذوق میکنه از شدت ذوق میمیره. نمونهش خود ما دیدیم. بله، شخصی از یکی از تهاس بلند شده بود، آمده بود زمین خریده بود با قیمت خیلی نازل. بعد یه روزی به بچه‌هاش میگه بلند شیم بریم ببینیم زمینمون چی شده. یاد نگاه میکنیم اینه که روز زمین پرچم زدن این زمین خریداری شد. بعد پایینش نوشته مالک به مثلا بانگ ملی مراجعه کنه. این مراجعه میکنه بانگ ملی. بانگ ملی میگه این ما زمین شما رو میخوام بخریم. نوشته میگه خریداری شد که تو بیاد. حالا یادم نیست چند خریده بود. تو ظاهران کمتر از 200 دفته میزن میخریده. بعد خب چند میخرید؟ بس گفتم 400 میلیون تومان. میگن همونجا افتاد. همونجا افتاد بازن دستمش کردن و رسا آمدن پولو گرفتن. بله زوغ باید از اوقات که دنیا آدم میکشه. تکرش رو اگر قرار بود در اگر قرار بود در آخرت نرگی باشه این آدم همونجا از شکلت زوغش میمورد. پس انتظار نعمت همه جا قماور نیست. گاهی از اوقات باعث شادی میشه. اگه انسان مطمئن باشه که این نعمت در اختیارش قرار داده میشه اونم تو اون صحرا که میشه همه که رفتی تو جهنم دیگه رفتی، مثلا چه مشکلاتی هست. یا اگه توی جهنم هم نرفتی همین اندازه که توی بیابون تو رو منتظر نگه دارن سخته، به این آقا میگن نه تو جهنم میبریم نه مثلا توی بیابانی راحت میکنیم، بلکه میبریم به نعمت میدیم. از انتظار نعمت خوشش میاد، رنج نمیبره. در مقابل به جهنمی ها میگن الان شما رو میبزیم تو جهنم، حالا تو جهنم نرفته ولی انتظار این که میخواد برو تو جهنم عذاب دهنده است. همش دل هرو داره، همش ناراحته که الان دختش میرسه قانو میگیرم این بزن جهنم. پس انتظار باید ببینیم متعلقش چیه. اگه متعلقش نعمته رنج نیست بلکه خودش یه نوع نعمته. انتظار نعمت هم نعمته، شادی آفرینه. پس این جواب این مستشکل این شد که خدا قبل بهشتی ها رو قبل از این که به بهشت ببره حالتی بهشون میده که اون حالت لذت بخشه. حالت انتظار هم هست، حالت انتظار نعمته. همچنان قبل از اینکه جهنمی رو به جهنم ببره حالتی به اونا میده که اون حالت رنج آوره و اون حالت نگرانیه، نگرانی از اینکه الان عذاب بر ما میاد. و این دیگه احتیاج به توضیح بیشتر از این نداره. مراجعه کنیم به خودمون میابیم که واقعا همینطوره. اگر به ما وعده ای بدن که میدونیم اون وعده اجرا میشه شاد خواهیم بود، اگر وعیدی کنن که میدونیم اون وعید اجرا میشه ناراحت خواهیم بود. لأنه نقول سیاق الآیه یدل علی تقدم حال لأهل الثواب و لأهل العقاب. تقدم حال علی متعلق به تقدمه، علی استقرارهم فی الجنة و النار. قبل از این که مستقر شدن اهل ثواب در جنت حالی براشون پیدا می شود. همچنین قبل از این که مستقر شدن اهل عقاب در نار حالی براشون پیدا میشه. این فی الجنت و نار لفظ و نشر مرتب داره با اهل ثواب و عقاب. اهل ثواب جنت، فی الجنت مربوط به اهل ثواب، نار مربوط به اهل عقاب. سیاق آیه دلالت بر تقدم چنین حالی داره به قولهی، یعنی به سبب قولهی، یعنی به سبب قول خدا این حالت استفاده میشه. یعنی استفاده میشه که این حالت برای بهشتی ها و جهنمی هست. در مورد جهنمی ها فرموده وجوه هم یومید ناظر هست. ناظر یعنی صاحب وحجت، تراوت، شادابی و جمال. به دلیل قول خدا. این قول خدا، قول دوم هم میتوانست مثل وجوه یوم از ناظره باشد، اما این رو دلیل قرار داد. دقت کنید ادعای ما چیه که این میشه دلیل. ادعای ما تقدم این حاله. بهشتی ها وقتی وارد بهشت میشوند گمان نمی کنن که الان با شون خوش رفتاری میشه، بلکه یقین میکنه. گمان نیست، داریم مشاهده میکنه. جهنمی وقتی وارد جهنم میشه اینطور نیست که گمان کند مصیبتی برش وارد میشه، یقین میکنه که مصیبت وارد شده، در حالی که در این آیه داره وجوه یومه زن باسرت تزن ان یفعل بها فاقره. تزنه یعنی گمان میکنه. چه گمان میکنه؟ قبل از ورود، قبل از ورود گمان میکنه، بعد از ورود که جای زن نیست، جای یقینه. پس پیداست که این آیه با لفظ تزنه، با لفظ تزنه دلیل میشه در این که حالت قبل از ورود در جهنم رو بیان میکنه. پس وجوه یومه زن ناظره هم حالت قبل از ورود در بهشت ما بیان میکنه. این آیه وجوه یومه زن باسره تزنن یفعل بها فاقره دلیل میشود بر این که اون وجوه یومه زن ناظره مربوط به قبل از ورود در بهشته، همونطور که وجوه یومه زن باسره قبل از ورود در جهنمه. هر دوشون قبل از ورودن، پس هر دو دلیل هم در این که حالتی متقدم است قبل از استقرار. قبل از استقرار در بهشت و قبل از استقرار در جهنم حالتی برای بهشتی ها و جهنمی هاست. آیه دلالت می کند بر تقدم حالی که اون حال رو بیان کرده به قولش وجوه یومه زن ناظره. به چه دلیل این حال مقدم است؟ به دلیل قول خدا که فرموده یه وجوه یومه زن باسره تزمن ان یفعل بها فاقره. آیه رو بعدا معنا می کند فا این نفی حال استقرار تحلیل است برای به دلیل قول. چرا این قول خدا دلیل است در تقدم حال؟ زیرا که در حالی که استقرار پیدا کردن اهل نار در نار، قد فعل لها فاقره، اون فاقره نسبت به اونها انجام شده. فلا یبقی للزن معنا، دیگه زن معنا نداره. زن نشون میدهد که این حالت قبل از ورود در جهنمه. اگه بعد از ورود در جهنم باشه که زن معنا نداره. خب اما وجوه یومه زن باسره، باسره یعنی عروس، گرفته در هم. تظن ان یفعل بها فاقره، فاقره مصیبت بزرگی است که بر با ورودش ستون فقرات شخص رو میشکنه. این اینقدر مصیبت عظیمه که نه کمر رو خم میکنه بلکه کمر رو میشکنه. فاقره یعنی اونی که ستون فقرات رو میشکنه، که حاکی از آج مصیبت و عظمت مصیبت. وجوه یومه زن باسره یعنی گرفته در هم، که گمان می کند که الان نسبت به او فاقره ای انجام می شود، یعنی مصیبت عظیمی بر او وارد می شه. فا این نفی حال استقرار اهل نار، وقتی اهل نار در نار مستقر شدن، قد فعل لها فاقره، فاقره نسبت به اونها انجام شده. فلا یبقی للزن معنا، که جوان نداره که نگه گمان می کند، یه اصلا داره فاقره رو می بینه. همه فاقره است، جهنم برای همه فاقره است، منتها فاقره کم و زیاد داره. فاقره کم و زیاد داره، اونجا همه کمرشون میشکنه از مصیبت. نمیشکنه حالا یعنی کمر میشکنه، این کنایه از عظمت مصیبته. برای همه مصیبت عظیمه، منتها کم و زیاد داره. آیه داره که لهم فیها زفیرون و شهید، بعضی انسان های قد هستن که خیلی سمجن، به کمرشون هم بشنی داد نمیزنن، یعنی اینقدر سمجن، یعنی سعی میکنن که خودشون رو کم نشون ندن. ولی در اون در آیه داره لهم، لهم یعنی نبله بعضهم، لهم فیها زفیرون و شهید، همه شون شهید برینی فریاد میکنه. این معلومه شد فاقره معمولی نیست، این یک کمر شکستن معمولی نیست. چون کمر شکستن معمولی رو بعضی ها تحمل میکنه. بابک رو میگن وقتی افشین کشت، بابک خرمدین، وقتی افشین کشت خون از بدنش که میرفت، دستش رو که خونی بود مالید به صورتش، هیچ صداش هم در نیمد، اصلا اظهار ناراحتی نکرد، دست مالید به صورتش، گفت خون از صورت هم میره، رنگم زرد میشه، رنگ زرد هم دشمن نبینه، صورتش رو خونی کرد. یعنی بعضی اینطوری هم که صداش هم در نیمد، این همه ضربه بزدن یک آخ نگفت. اینجور آدم، همینجور آدم وقتی میره تو جهنم شهیق داره، پس معلومه که اونجا خیلی قوی تر از اینجاست. این از شکستن کمر بالاتره. خدا داره کنایه میگه، کنایه ای که نمیتواند عظمت اون مصیبت رو ابلاغ کند، چون کلمه ای نیست که بتونه عظمت اونجا رو برسونه. این که گفتم با وسط رفت تو جهنم، چون مسلم جهنمیه، خودش میگه 20,000 مسلمون رو به دست خودم کشتم، غیر از اونه که دست رو بدن. و این را کار نکردم بکن. خب پس روشن شد که این کسانی که لایق بهشتن، کسانی که لایق بهشتن، قبل از ورود در بهشت یه حالتی براشون هست که بهش میگیم حالت انتظار. و ازا کان کذالک، حالتی چنین است، یعنی بهشتی چنین حالتی دارد، فانتظار و نعمت بعد البشارت به ها، انتظار نعمت بعد از این که بشارت به این نعمت داده شد. عرض کردم بشارت لازم نیست حتما لفظی باشه، همون حالاتی که هست نشون دهنده هست که تو بهشتی هستی، این میشه خودش بشارت. انتظار نعمت بعد از بشارت، لا یکون سببا للغم بل سببا للفرح و سرور، بل سببا للفرح و سرور و نظارت الوجه، باعث خوشحالی است، باعث شادمانی است، باعث با تراوت شدن صورت و برافروخته شدن صورت از شدت شادی است. چمن یعلم وصول نفع الهی یقینا فی وقت، کسی میداند که نفعی به سمت او خواهد آمد در وقتی، و یقینا داره که نفع میاد، هر وقت یادش میفته خوشحال میشه که این نفع بالاخره آینده آیده من میشه. فإنه یسر رو بذالک، یعنی مسرور میشه با یاد همین نعمت. و این لم یحضر الوقت، ولو هنوز وقت نیمده، ولو هنوز وقت نیمده، خود این انتظار سرور بخشه. همونطور که نعمت باعث مسرته، انتظارم باعث مسرته، کمان که در مقابلش هم انتظار عذاب باعث فهمه. کما ان انتظار العقاب بعد الانذار به ورود العقاب، بعد از این که تهدیدش کردن که عقاب بر تو وارد میشه و یقین هم داره که عقاب برش وارد میشه، یوجب الغم و یقتضی بسارت الوجه، بسارت این در هم رفتن، عبوس شدن و ترش شدن صورت، باعث میشه که صورت در هم بکشه، انتظار عذاب باعث این میشه. خب حالا برگردیم عبارت مصنف رو معنا کنیم. مصنف اینطور گفت، گفتش که ظن نظر لا یدل علی رؤیا ما قبوله تعویض، جواب اشکال مستدلین رو اینطور میگه، میگه اولا نظر دلالت بر رؤیت نمی کند، مفید رؤیت نیست، سبب رؤیت نیست، تا شما بگویید نظر رو در رؤیت به کار بردن مجازیست علاقه سبب مسبب، ما سبب مسببی نداریم. این جواب اول. جواب دوم، نه قبول تعبیر، نظر رو میشه تعبیر برد به انتظار، و نظر رو میشود با حسب مضاف، با حسب مضاف تعبیر برد، هم میشود خود نظر رو تعبیر برد به انتظار، هم میشود در متعلق نظر تصرف کرد و محذوفی رو تقدیر گرفت. دو جور تعبیر راه داره، یکی تعبیر در خود نظر، یکی تعبیر در متعلق نظر. هم میتونیم خود نظر رو تبدیل کنیم به انتظار، هم میتوانیم متعلق نظر رو درش تقدیری مضافی تقدیر بگیریم. و وقتی تعبیر کردیم، آیا از قابلیت استدلال برای مستدلین میفته. ما نمیخوام بگیم این تعبیرها حتمی است، این فکر رو دقت کنید، نمیخوام بگیم این تعبیرها حتمی است تا شما بگویید چه دلیلی دارید. شاید حرف او درسته. ما میخوام احتمال ایجاد کنیم که در مقابل نظر او احتمالی ابراز بشه، وقت بعد بگیم ازا جهال احتمال و ترال استدلال. احتمالی در کار اتفاق افتاد و این احتمال باعث میشه که استدلال شما باطل بشه، ولو اینکه ما نتونیم مدعای خودمون رو با این بیان اثبات کنیم، برای ما کافیست که مدعای شما رو ابطال کنیم و با آمدن احتمال ادعای شما باطل میشه، چون ادعای احتمال بطل استدلال. ما در این بیان ها نمیخوام بگیم حتما حق با ماست و حرفای اونا باطل. البته ما میگیم حق با ماست، حرف اونا باطله، ولی میتونیم بگیم که نخواستیم بگیم حق با ماست، فقط خواستیم احتمال ایجاد کنیم و با اظهار احتمال و ایجاد احتمال استدلال مستدلین رو باطل کنیم و همین هم برای ما کافیست. استدلال سومشون رو ظاهرا نرسیم بخونیم، فقط